نسبت به عدم در او احساس می شود. یک ماهیتی داره، یک حقیقتی داره که هم با وجود سازگار و ملائمه و هم با عدم سازگار و ملائمه. خب حالا اینجا ملاحظه می شود از این صفت اون دو قسم اول معنا ندارد احتیاج به علت داشته باشند. احتیاج به علت در واجب الوجود و ممتنع الوجود مستحیله. در این چیزی که وجود برای اون ضرورت داره و این صفات از وجود در او تصور نمی شود، دیگه در چی احتیاجی به علت داشته باشد؟ راجع به چه مطلب و نیاز به علت داشته باشد؟ او عنوانش واجب الوجوده، او ضروری الوجوده. ضروری الوجود در چی احتیاجی به علت داشته باشد؟ و همین طور ممتنع الوجود هم این بحثای از این شاید این سنوره جایی پردادیم. بحث اثبات ثانه هم نمیتونیم، بحث جبر و تقدیر هم توجه بزن. عرض میشود که واجب الوجود خود معنیش اینه، یعنی ضروری الوجود. چی ضروری هست؟ معنی ضروری الوجوده،
وجوده.
بله؟ ماهیت هست. ما میگم ما نمیتونیم که واجب الوجود ماهیت نداره، حقیقتش عین وجوده. میگم دست اثبات ثانه نمیتونیم، گفتیم به حسد مقام تصور، به حسد مقام تصور از این سهالت بیشتر نیست. وقتی که شما عقلن و تصورن ملاحظه می کنید وجود رو در یک صفحه ترازو و اون شیء رو در یک صفحه ترازو قرار می دید، به حال دوستت تصور نمی شود. یا این است که این خودش بر او ضرورت داره یا عدمش ضرورت داره. یا این که هیچ کدامی ضرورت ندارن، این یک تقسیم عقلیه، یک تقسیمی که دیگه شبه رابه نمیتونیم براش تصور بکنیم. آن وقت اثر این تقسیم اینه، چیزی که وجود برای او ضرورت داره همچه موجود فرضی به قول شما، وقتی که انفکاسی بین او و بین وجود تصور نمی شود، یعنی تا شعر رو شما ملاحظه می کنید، تا وجود رو ملاحظه می کنید، می بینید اینها لازم و ملزوم هست، اینها بینشون انفکاسی نیست. خب اگر وجود برای اون ضرورت داره، دیگه در چی احتیاجی به علت داشته باشد؟ نیاز به علت برای چی؟ این جزوات وجود برش ضرورت داره. هر زمان است وجود برای او ضروری و ثابت و لازمه، همانی که در ممتنع الوجود هم همین طوره. در ممتنع الوجود شما میگید وقتی که ما این معنا و این شعر رو با وجود میسنجیم، اصلا هیچ گونه بین این دوتا التیام و آشنایی نیست. عدم برای این ضرورت داره، تقسیم اینه، قسم اینه. وقتی که برای یک چیزی عدم ضرورت داشت، فرزن این دیگه در چی احتیاجی به علت داشته باشد؟ در عدم محتاج به علت باشه که ما فرض کردیم عدم برای ضرورت داره، در وجود محتاج به علته، امکان نداره این وجود پیدا بکند. لذا همون طوری که واجب الوجود از نظر این بحث ما احتیاج به علت درش تصور نمی شود، روی ضرورت وجود ممتنع الوجود است، احتیاج به علت درش تصور نمی شود، روی ضرورت عدم، عدمش علت می خواد، عدم فرض سازید ضروریه، وجود علت می خواد، امتنا داره که تحقق پیدا بکند، فرض دینه. اما اگر ما موجود رو اینجوری فرض کردیم که وقتی او رو در یک کفه ترازو میگذاریم و وجود رو در کفه دیگر و این دوتا رو با هم میسنجیم و مقایسه میکنیم، میبینیم نه تمایلی به طرف وجود از خودش نشون میدهد، نه تمایلی به جانب عدم داره. این هم با وجود سازگار است، هم با عدم سازگاره. این یک ماهیتی داره، یک حقیقتی داره که تساوی نسبت به طرف این دارد. خب این رو من میگیم محتاج به وقت علته. چرا احتیاج به علت داره؟ برای خاطر اینکه با هیچ یک از دو طرف وجود عدم عرض میشود ارتباط خاص نداره، نه جانب وجود ضرورت داره نه جانب عدم ضرورت داره. پس اگر بخواهد در مسیر وجود واقع بشه، یه امری خارج از حقیقتش لازمه که دست این رو بگیره و به طرف وجود بکشاند، یا اگر بخواهد به طرف عدم تمایل پیدا بکنه، یک دست خارجی میخواهد که بیاید و این رو در مسیر عدم قرار بدهد. این همیشه سنگ سره دراهی ایستاده، یک آدم متعیر و متردده و نسبت به طرفین فعنه مشغول تفکره، خودش نمیتونه به یک جانبی اغداده بشه ذاتن، مگر اینکه یک علت مرجحهی از خارج بیاد و او رو در یکی از این دورا قرار بده. که عبارت از ممکن الوجوده ما بررسی میکنیم، دیدیم چرا احتیاج به علت دارد. علت در ملاک نیاز به علت چیه؟ ملاک نیاز به علت این است که هو ممکن الوجود، هو متصاب نسبت الی طرفین. لیکن نکته ای رو که باید اینجا دقت بفرمایید اینه که آیا بعد از آنی که یک علتی پیدا شد و این ممکن الوجود را موجودش هست، و باز آیا این ممکن اون حقیقت خودش را از دست میدهد؟ یعنی ممکن الوجود واجب الوجود می شود، یعنی که نه بعد از آن که وجود پیدا کرد بازم ممکن الوجوده. آیا عمده بحثیه، عمده اشتباهی که قائل به تفسیر کرده راضیه به همین مطلبه، این ممکن الوجود بعد از آن که موجود شد یک علت مرجحه، یک علت موجبه آمد این ممکن و لباس وجود بشکوشن. آیا حالت موجود شده حقیقت امکانی خودش رو از دست داده یا نیست؟ نه حالا ممکنان وجوده. آیا حالا واجب الوجود شده یا الان ممکنان وجوده؟ معنی نداره که یک شیء ماهیت خودش را از دست بدهد، حقیقت خودش را از دست بده. در کلمات فلاسفه ممکن الوجودی که موجود شده باشه ازش تعبیر به واجب الوجود می کنن، اونجا یه قیدی بهش اضافه می کنن، میگن واجب الوجود بالغیر اونیست که برا خاطر علت وجود وجود پیدا کرده به واسطه نفس علت و احاظه علت این حسنی الوجود شده. و الا اگر ذاتش رو ملاحظه کنیم، حقیقتش رو ملاحظه کنیم، چه در حالتی که وجود داشته باشد چه در حالتی که معدوم باشه، به طرف عدمش هم احتیاج به علت داره، ذات در جای خودش باقیه. یعنی معنا نداره که ممکن الوجود واجب الوجود بشود، معنا نداره که ممکن الوجود ممکن الوجود بشود. این قسم مقابل اون دفاع انوان، این یک قسم سومیست در برابر اون دفعه. لذا حقیقتش همیشه این است که هو ممکن الوجود. و وقتی این حقیقت برای همیشه برای اون مربوطه، آیا دیگه میتونیم این حرف رو بزنیم که ممکن الوجود در بقایش دیگه احتیاج به علت ندارد، تنها در حدوثش محتاج به علته؟ بین حدوث و بقا چه فرقیه؟ چرا در حدوثش احتیاج به علت داشت؟ برای اینکه ممکن الوجود بود. مگر در بقایش ممکن الوجود نیست؟ مگر حقیقت خودش را از دست داده؟ این محال که یک شیعه حقیقت خودش را از دست بده، آیا امکان داره یک مقراج بالوجود ممکن الوجود بشود؟ امکان دارد یک وقت ممکن الوجود ممکن الوجود بشه؟ همونطوری که اون دو قسم امکان ندارد که حقیقت خودشون رو از دست بدهن، ممکن الوجود هم همونطوره. این یک حقیقت ثابته، لایتغیر، ممکن التغیر داره. این ذاتی که نسبتش به وجود عدم علت سواه. لذا ممکن الوجود در هر لحظه ای در هر آنی نیاز به علت و احتیاج به علت درش هست. بین حدود و ذاتا اصلا کمترین فرقی تصور نمی شود. حدوث به ما هو حدوثان که مسئلیتی نداره، موضوعیتی ندارد، اونی که ملاقه احتیاج به علته او امکان وجوده. اگر یک روزی شما امکان وجود رو از ممکن الوجود سلب کردید، اون وقت نیاز به علت هم سلب میشه و این مستحیله که شیء حقیقت خودش را از دست بدهد. لذا که خداوند در آیه شریفه این تعبیر رو می فرماید: یا ایها الناس انتم الفقراء الالله. در همین حالی که موجودی، در همین حالی که مخاطب خدا قرار گرفته ای، در همین حالی که طرف تکلم با خداوند قرار گرفته ای، در همین حال فقراء الهی در همین حال سرتاپا نیاز به خداوندی، سرتاپا احتیاج به خالق و به خداوند تبارک و تعالی داری. پس انتم الفقراء الهی یعنی در همین حال وجودتان، نه در وجودتان خونتان فقراء الهی. همین الان احتیاج به خداوند برای اصل وجود و شعون وجودی شما در جای خودش مسلمه. علتش هم مسئله امکان و ممکن بودن شماست که ممکن در هر حال احتیاج و نیاز به علت درش تحقق دارد. چه فرمودید؟ تو نمیخواییم دیگه در این جهت بالا بحث بشه، نه حالا اون معنای دوم اون معنای نیست که مخالف با این باشه، عدد که عظیمه ولی هر دوش یه مطلبه منطقه او دقیق تر عظیمه. او حالا از بحث ما فعلا بیرون رفتن ما بحث متوسط رو سمن و سریده این پاس رو این معنا در ذهن کسی نیاد که ممکن در حدودش احتیاج به علت داشته باشه لیکن در بقایش محتاج به علت نباشه. پس این مثالی که مقدمه زدن و جهان هستی رو از می شود تشبیه به ساختمان و کتابت کردن، این مثال چجوری میشه؟ اولا از نظر مثالی یه مناقشه بین ها داریم. از نظر مثالی یه مناقشه این هستی چی گفته که شما اینجوری مثال بزنید؟ شما چه دلیلی بر این تشبیه دارید؟ این این مدعای شما، شما چه دلیلی آمده گفته که خلقت جهان هستی مثل مسئله ساختمان و کتابته؟ چه دلیلی بر این مطلبه؟ معنانه که در باب مثال اینطوری مثال بزنید که دلیلی که شما بر این مثال اقامه نکردید. ما ممکنه اینطوری مثال بزنید که جهان هستی ارتباطش با خالق مثل شعاع و نور شمس نسبت به شمس میماند. آیا امکان داره که شعاع شمس بدون شمس تحقق داشته باشد؟ آیا امکان داره که نور شمس بدون شمس تحقق داشته باشه؟ ما اینجوری مثال میزنیم. اگر مسئله مثال و آزاد بودن در مثاله، شما که دلیلی بر تشبیه شما یک تنبیه و تشبیه می کردیم، ما می گیم نه ما اونجوری تشبیه نمی کنیم. اون اولا با جواب حلیش عرض می کنیم، ما اولا می گیم نه از معنایی که اینجوری مثال بزنیم چه ارتباط جهان هستی با خداوند مثل ارتباط نور و شعاعش هم نسبت به شمس میماند. آیا امکان داره که بدون خورشید شعاعی در کار باشه، نوری تحقق داشته باشد؟ جهان هستی هم نسبت به خداوند این حساب رو داره. این اولا از نظر مثالی چون دلیلی شما اقامه نکرده بودید در تشبیه و تنظیر خودتون، و ثانیا این تشبیه و تنظیر شما باطله. اصلا بی خود جهان هستی رو از نظر احتیاج به علت و داشتن علت به ساختمان شما مقایسه کردید و بنا و سازنده. چرا این تشبیه باطله؟ دیگران که ما حساب میکنیم کما این که محققین حساب کردن که آیا بنا نسبت به ساختمان چه ارتباطی دارد؟ مگر بنا علت موجبه ساختمانه؟ خب اگر علت موجبه ساختمان بود خب میخواست اراده بکنه ساختمان به وجود بیاد. از نظر عناوینی که در باب محمدی و شرط و مانع و موعد ذکر کرده هم که لابد این تقسیم رو ملاحظه کردیم که چیزی که در شیء دیگر تأثیر می کنه یک وقت اثرش به نحو اقتضای مثل نار در حرارت شرایطی دارد، موانعی است که باید موانع برداشته بشه. یک عنوان چهارمی هم هست به نام موعد. موعد اون است که کاری از این ساخته نیست، فقط بین علت و معلول رو نزدیک میکنه، مثل اینکه دست علت رو میگیره میارتش طرف معلول، اما خودش محصر در معلوم نیست، خودش مقتضی و شرط نیست. فقط کارش این است که مثل یک نتفی که بین دو نفر رو آشتی میده میاد دست علت رو میگیره و به جانب معلول میکشاند. این رو ازش تبدیل به موعد میکنن که از می شود بی ارزش ترین چیزهایی که مؤثره در حصول یک شیعه عبارت از این موعده. در درجه اول تأثیر مال مقتضیه، دوم مال شرطه، دوم مال عدم نامه. این موعدم تازه مسلمه بین همینی، اینم یه خورده اثر مختصری در حصول معلول دارد، اما خودش نسبت به معلول کاره نیستند و بنا نسبت به ساختمان گفتن این حساب رو داره. عنوانش عنوان موعده، یعنی این ساختمان رو که شما ملاحظه میکنید این هیئت ترکیبیه از این آهن و از این آجر و از این گچ و اشباه این ها رو که ملاحظه می کنید، کاری که بنا کرده این بوده که آجر ها رو به هم نزدیک کرده، گچ رو به آجر نزدیک کرده، آهن رو به این کیفیت با آجر ها مرتبط کرده. خلاصه وسیله موعد بوده، یعنی اشیاء مؤثره در حصول ساختمان رو که در نقاط پراکنده و جدا بودن این آمده به یک حیثیتی بین اینها ایجاد ارتباط و ایجاد نزدیکی کرده. آهد می شود آجرهای متفرد رو منجوری مطلب کرده، سایر مواد و مساله متفرق و تراسنده رو منجوری آمده بینشون ارتیاب و اعتلاف داده. روزا بنا اگر در عرف اندبوده این خالق ساختمانه عرف شما می خنده. اگر عنوان خالق به بنا بدهید عنوان از می شود موجود، همینطوری که خداوند جهان هستی رو وجود داده بخواهید بگید بنا اینجوری موجود کرده ساختمان رو، میتونست که علاوه بر این که اصلا باطله از نظر عرف و عقلا هم روشنه، اون وقت چطور ما میتونیم مسئله جهان هستی و ارتباطش رو با خالق و خداوند بیاییم تشبیه و تنظیر کنیم؟ به ارتباط و اضافه ای که بین بنا و ساختمان موجوده از نتیجه این طور شد. اینا بعد از آنی که خود دقت کردیم و ملاحظه کردیم این مطلب برای ما روشن شد که موجودات این جهان غیر از خداوند اینها عنوان دارند، بنام ممکن الوجود شناخته شدن و ممکن الوجود متصاوم مثل طرفین و برای همیشه حقیقت و امکان وجودش محفوظه، حتی بعد از وجودش هم محفوظه، بعد از تحققش هم عنوان ممکن الوجود براش محفوظه. نزا در هر لحظه احتیاج به علت در او هست و فرقی بین حدود و بقانه می کنه و در مقام تنظیم و تشبیه اونجوری می باید تشبیه و تنظیم کنیم، مسئله شمس و شعاع شمس رو ملاحظه کنیم، نه مسئله ساختمان و سازنده ساختمان رو.
در کراهت داره فرزند، نه ظهور در حرمت، در شبهه وجوبیش یه دلیل قائم شده، لیکن مردد بین وجوب و استحبابه، نه ظهور در وجوب داره، نه ظهور در استحباب داره. اینجا ازش تعبیر به اجمال و نص می کنیم لعجل فقدان نص او اجمال الناس. اجمال رو معنا میکنه خودش و احتمال الکراه در شبهه تحریمیه، اول استحباب در شبهه وجوبیه. در اونجا مردد بین حرمت و کراهت، در اونجا مردد بین وجوب و استحبابه. اسم سومش او تعارض نس. البته تعارض نس یک نس که نمیشه تعارض داشته باشه، همیشه باید نسین یا اکثر باشه. لذا اینجا ضمیر کنه یک نوع استخدامی درش هست. خب در باب تعارض نه، اون نسل همون هم به نسل این برمیگرده. تو تعارضه در این تعارض نکته ای رو باید ذکر بکنن. فیما لم یثبت بینهما ترجیح، خب اینش که روشنه، شرطش اونجاییست که احد النصین رجحانی از نظر سند یا دلالت یا جهت صدور یا جهات دیگر نداشته باشه، اما عمده این دویومیست بناهن علت توقفه بی مسئلت تعارض نصی بی مالم یکون ترجیحون فلبین، در صورتی که در مسئله تعارض با عدم ترجیح وظیفه توقف باشه، اگر توقف شد اون وقت ما بلا دلیلیم، بلا دلیل که شدیم رجوع به اصالت البراءه می کنیم. و اما بناهن علت تخییر کما هو المشهور، اما اگر حرف مشهور رو زدیم که در تعارض نصین وظیف تخییره، اینجا دیگه جای رجوع به اصالت البراءه نیست، فلا مجال لاصالت البراءه و همینطور غیر اصالت البراءه از اصول دیگر. چرا؟ لمکان وجود الحجت المعتبره، منتها حجت معتبره لازم نیست یکی مشخص باشه و هو احد النصین، این وجود دارد پر مسئله، یعنی در همین مسئله مورد بحث مثل شرب تون النص وجود داره، منتها النص على سبیل تغییر. این مدعای در باب اصالت البراءه است. حالا وقد استدل بر این اصالت البراءه بالادله الاربعه،